بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. السلام على المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث و یملع به الارض غستن و عدلا و یمکن له و ینجز بهی وعد المؤمنین. یکی از بخش‌های خیلی مهم و حائز اهمیتی که در بحث قرآن وجود داره که توجه همتون رو به جلب بخوام بکنم این است که وضع عربستان قبل از ظهور و مقارن ظهور پیغمبر اکرم چگونه بوده. دانستن این مطلب ما را به خیلی از امور توجه خواهد داد، به ما خیلی کمک خواهد کرد تا جنبه اعجازی قرآن کریم رو بهتر بهش توجه داشته باشیم. یه وقت در یه محیطی انسان شاهد و ناظره که برخی از جنیها، نابغه ها، افراد استثنایی قد علم می کنند، میان بیرون، خیلی تعجب نداره اگر محیط دانشمند پروری دانشمندی تحویل بده. یونان، روم مثلا اون زمان، حالا مثلا انگلستان، فرانسه، نظیر این گونه کشید. ولی یه وقت یه محیطی رو انسان می تونه سراغ بگیره که در اون محیط آنچه که نیست بحث دانشه، بحث انسانیت، بلکه بالاتر از این قضیه. و در اون محیط شخصیتی قد علم میکنه و کتابی رو به عنوان برهان خودش و همه مردم جهان در همه ادوار عرضه میکند. این خیلی جای شگفتی داره. ما تلیه سخنم رو از حضرت امیرالمومنین انتخاب کردیم در نهج البلاغه. در خطبه های متعددی ایشون توصیف می فرماید وضع عربستان رو و عرب جاهلی رو، و از جمله خطبه 26 هست که در بخشی از این خطبه امام اینجور بیان کردند: ان الله بعث محمدن نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل. خدای متعال پیغمبر گرامی خودش رو مبعوثش کرد که بیم دهنده برای همه جهانیان باشه، و بعثم رو امین بر قرآن خودش و بر نزول قرآن قرارش داد. و انتم معشر العرب علی شر دین و فی شر دارن. ای گروه عرب، شما در زمانی که پیغمبر رو خدا مبعوثش کرد بدترین آیین رو داشتید که بت پرستی باشه، و در بدترین سرزمین ها زندگانی می کردید. منیخون بین حجارت خشن و حیات سم. زندگیتون کجا می گذشت؟ در میان سنگ های تیره و سخت و در میان مارهایی که هیچ چیزی رو نمی‌شنیدن. زندگیتون محیطش یه همچین محیطی بود. تشربون الکدر، آب می‌آشامیدید، اما آب صاف و گوارا نبود، آب بسیار ممزوج با خیلی از امور دیگر بود. و تأکلون الجشب، شما به ساقه‌های گیاهان پناه می‌بردید به خاطر گرسنگی، از اونا ارتزاق می‌کردید. و تصفکون دماعکم، خون خودتون رو میریختید، خون ریزی های فراوان که بعد براتون بحثش رو نقل خواهم کرد، خون ریزی میکردید. و تقطعون ارحامکم، میبریدید از نزدیکان خودتون. الاسنام فیکم منصوبه و الاثام بکم معصوبه، در میان شما بت ها جایگاه داشتن، بت‌ها رو علم کرده بودید و گناهان رو از هر نوع که بود مرتکب می شدید و ذره‌ای هم در این میان احساس خجالت و شرم نمی کردی. این وضعیت در یکی از خطبه البته شو بیشتر از اینشون فرمودن امام علیه السلام درباره وضعیت عربستان برای ما توضیح میدهد که حالا این عبارات کوتاه و موجز رو ما میخوایم مفصلترش بکنیم و در میان کتاب‌های تاریخی که وجود داره تو این ارتباط بچرخیم و بگردیم و ببینیم که وضع عرب در زمان جاهلیت چه بود. عرض کردم به این نکته فوق العاده عنایت داشته باشید. فوق العاده پیغمبر تو این محیط مبعوث میشه و این قدرت نمایی خدای بزرگه که این شخصیت رو مبعوثش میکنه، بعدم بهش قرآن رو میدهد. هیچ چیز برای ما محکمتر و قرستر و اطمینان آورتر از همین قضیه نیست. پیغمبری که خودش درس نخونده بوده، محیطش هم یه همچین محیطی است که حالا امام به شکل موجز و مختصر برای اون بیانش کردن، دو ما مفصلش خواهیم کرد. خب اولین مطلب فرمود شما وضعتون چطور بود؟ در بدترین سرزمین زندگی میکردید و بعد بدترین دین را داشتید. شما بت پرستی رو ندیدید، من دیدم. هندوستان که رفته بودم اونجا یکی از این بتخانه ها ما رفتیم، از معابد هندوها ما رفتیم و دیدم اونجا و نوشتم البته این مطلب رو. مردمانی از راه های دور تو هوای داغ می آمدن. بتکری هم که ما رفتیم نگاه کنیم تقریبا در بالای تپهی قرار داشت، اون تپه مشرف به همه شهر حیدرآباد بود. می آمدن اونجا ها رو برهنه می کردن و می رفتن بالا 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 تا برسن محلی که بت‌ها قرار داشتن. بت‌ها مجسمه بودن البته. در برابر این بت‌ها کرنش می کردن، همین زمان خودمون تعظیم می کردن، به خاک می افتادن و بعد هم پول می داختن به سر بت‌ها. این وضع اونا عرب جاهلی به جای یکی دوتا 360 تاشو داشته. شما و هر قبیلهی برای خودش البته بتی داشت و بتهای خیلی ناموری بودن در این ارتباط. لات، عزا، منات، خوبل، بل، یقوس، یعوق، نست، این بتهای خیلی خیلی معروف اینها بود که یک سری از اینها هم قرآن کریم نام میبرد دیگه. برابرشون سجده میکردن و دارشون قربانی میکردن و در میان قربانیان از دوشیزگان کم سن و سال باید نام ببریم و از بچه های کوچک باید نام ببریم. در برابر بت‌ها قربانی میکردن برخ از این قبیله های عرب. این میزان اعتقاد اونها بود در جهت ماوراء طبیعه. بت پرستی دین رسمی اونجا بود دیگه. توجه فرمودید یا نه؟ و بعد نحوه زندگی اونها چنو زندگی؟ در این زمینه کتاب‌های متعددی هست که مسلمان‌ها هم ننوشتنش. شما فکر کنید نویسنده‌هاش مسلمان‌ها هستن، بس بنابراین اومدن و طرفیت کردن و عصبیت به خرج دادن. نه، مسلمان‌ها نیستن. تاریخ عرب فیلیپ هتی، تاریخ تمدن اسلام و عرب جورج زیدان، نظیر این گونه کتاب‌ها. کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت جلد 11 نگاه خود آدم اینا همه حرفا رو اونجا میتونه پیدا بکنه. این محیط آبستن تحویل یه همچین مولودی رو نداشته. قرار بود این محیط بخواد تحویل بده شخص به پیغمبر رو، بعد همین حرفا رو پیغمبر من میزد دیگه. اومد چه کرد؟ با همه اینا جنگید. داستانها داشتن، خرافه های عجیب غریب در طول تاریخ بشریت، از اون زمانی که ما تاریخ مدون داریم الی زمان ناهازم. شما بگردید محیطی منحدتر از این محیط پیدا کنید، هرگز نخواهید توانست، هرگز نخواهید توانست. منحدترین محیطی که بشر به خاطر داره و در سطور و صفحات نگاشته این محیط رو. برنامه‌شون چه بود؟ چه برنامه‌هایی داشتن؟ شما هر چه فکر کنید از انواع معاصی و گناهان مرتکب می‌شدند و دردناکترین این معاصی و گناهان زنده به گور کردن بچه های خودشون بود. آخه چقدر انسان باید سنگدل باشه واقعا که دخترش رو فقط به جرم دختر بودن زنده زیر خاکش بکنه. چی اصلا باورش میشه بابا بیاد به دست خودش گور بکنه دخترشو چال بکنه زیر خاک؟ و این چیز خیلی عادی بود، البته جهت هم داشت این دختر کشی ها، چون انقدر با هم دیگه می جنگیدن و می کشتن هم دیگر رو، انقدر می جنگیدن و می کشتن که حد نداشت. سرانجام با هم یک توافق کردن که حالا در میان 12 ماه سال 4 ماشو با هم نجنگیم، 8 ماه بجنگیم، ماهای حرام اونا رو. خب در این جنگ ها که واقع می شد، او لشکری یا قبیله‌ای یا قومی که غالب می شد، از جمله کارهایی که انجام میداد، دختران قوم بغرو به خودش رو داشت میبرد. خب معلوم میبرد یعنی چی دیگه. و این جهت برای افرادی که مغلوب شدن خیلی سرشکستگی داشت. از گفتن اصلا دختر نداشته باشیم بهتره. قرآن توی آیه مبارکه اذا بشر احدهم بالانفا ول وجهه مصفدا وهو کظیم یا تبارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکو علا هون ام یدسهو فی التراب علا سا ما یکمون. وقتی به یه مرد عرب میگفتن که دختردار شدی، از شدت خشم و غضب چهرش سیاه میشد از فرط عصبانیت که چرا دختردار شدم، و میمون معطل از این دورا کدوم انتخاب بکنه. ایمسک و علا هونن، دختر رو نگه داره با خفت و خاری، ام یدو صحوف تراب یا به سینه خاک بدتش. علا سا اما یک کمون. یه پرانتز براتون باز کنیم، الان که بحث حمله به اسلام و قرآن کریم بسیار داغ شده، داغ خیلی هم علنی، البته خیلی علنی، به جرأت هرچه تمامتر من میتوانم این مطلب رو براتون بگویم و بر روش بایستم. هیچ آیینی مثل آیین مقدس اسلام زن رو بزرگش نکرده، هیچ آیینی. مسیحی‌ها داد میزنن دروغ میگن، اینا خلاف انجیل حرف میزنن، به اسلام میتازن که اسلام با زن چنین معامله کرده، خودشون شکا کردن. بعد دارید انجیل بخونید، مثلا رساله های پولس رو. یهودی ها با زن چه معامله میکنن؟ بعد تورات بخونید. بودایی ها با زن چطور معامله میکنن؟ برید کتاب های بودا رو نگاه کنید. من از این اینجوری هستم، مکتبی که آمده زن رو در جایگاه واقعیش نشونده، این سخن پیغمبر بزرگوار اسلامه که فرمود مردا وقتی هدیه میخرید به منزلتون میبرید، هر کس این کار رو میکنه فلیبدا بالعناف قبل الذکور، اول به دختراتون بدید بعد پسرها بدید، چون عاطفی ترند. داستانی دارید در نظر حقوق زن در اسلام، حالا جای بحثش نیست البته، یه میکردیم برات. اومد در این اوضاع اول زمانی که پیغمبر قرار مبعوث بشه، در عربستان جاهلی وضع زن و دختر اینجوری بوده، نکاح داشتند. چه نکاح‌های، چه ازدواج‌هایی، نکاح البدل داشتن. نکاح البدل یعنی چی؟ ببخشید این تعبیرات گفته میشه، دو تا مرد با هم دیگه قرار میذاشتن که همسران خودشون رو به علت تنوع طلبی مدت یه هفته با هم عوض بکنن. البته خیلی ناراحت نباشه، برای زمان جاهلی نیست، همین الانش هم هست، تو کانادا اتفاق افتاد، همچه اتفاقی، دو تا مرد نامرد خلاصه همسرانشون با هم دیگه هفته عوض کردن، نکاح المقت داشتن، ازدواج زورکی. یعنی این بود که اگر بابایی میبرد، مثلا فرض بفرمایید بچه بزرگش باید زنشو میگیره، فقط شرطش این بود که این زنه مادر خودش نباشه، چون تعدد ازواج در اونجا بسیار بسیار مرسوم بود. نکاح الجمع داشتن، 10 نفر مرد با هم دیگه یه زن میگرفتن، حالا بچه‌ای که از این مسئله حادث میشد مال کی بود؟ معلوم نبود. قیاف می آوردن، قیافه شناس می آوردن. شما بیا نگاه کن که این بچه به کدوم از این ده تا بابا میخوره؟ مال اون باباست. از این گروه طلاقا هم اینجوره. کفایت میکرد مرد به زنش فقط همین رو بگه که تو برای من همانند مادرم میمونی. قریب به این مضمون ها جمله اینجوری نکاته طلاق واقع میشد. زن بدبخت ممان شی محسوب میشد، شی محسوب. سعد ابن ناجی مجاشعی خدمت پیغمبر اکرم شرفیاب شد و گفت یا رسول الله، یه داستان میخوام براتون بگم. پیغمبر فرمود بگو. عرض کرد یا رسول الله، من دو تا شترم گم شده بود، از گلم کم شده بود، سوار بر شتر سومی شدم و دنبال دو شتر گم شدم حرکت کردم رفتم، اومدم از شهر بیرون. مقداری که آمدم یه سیاه چادر من دیدم، دیدم برادر این سیاه چادر یه جوونی ایستاده. منم از شتر اومدم پایین، تعارفات معموله رو انجام دادیم، بهش گفتم که ای جوان تو تا شتر ندیدی تو؟ گفت نشون این شتر ها چیه؟ داغشون چیه؟ نشون و داغشون چیه؟ گفت والا قبیله بنی دارمه، اون من اون قبیله است. جواب منو نداد، به خاطر که همین وقت از داخل چادر یه پیرزنی اومد بیرون. جوان بعتوف به اوت شد، ازش پرسید چی زایید؟ چی زایید؟ منتظر جوابم نشد، گفت این کانت سقبن شارکنا فی اموالنا و این کانت حائلن و ادناها. اگر اون چه زایده پسره در اموال ما شریکه، اما اگر دختره همین الان چالش میکنی زیر خاکش میکنی. پیرزنه گفت نه دختر زاییده. گفت پس معطر نکن، حاکش کن. سعسه میگه فهمیدم یا رسول الله مطلبت چه براره. یعنی همسر این جوانی که دم در وایساده بوده داخل چادر مشغول وضع هم بوده، این پیرزنه مادر همین جوان بوده، مامایی میکرده برای اون همسره. اومد به روی خبر رو باید دختر زاییدی، دختر زاییده خانومت. اونم گفت معطلش نکن، زنده زیر خاکش کن. سعسعه میگه همه ی وجود من دگرگون شد، تبدیل به عاطفه شد. از اینکه موجود بیگناه کوچولو رو فقط به جرم دختر بودن دارن زنده زیر خاک میکنن، آتش گرفتن. به این جوان گفتم که حاضری دختر تو من بفروشی؟ و از سمعت العرب طبیع الاولاد، شنیدی که عرب دختر فروش باشه بچه فروش باشه؟ گفتم نفروش، با هر چی تو میگه عوض میکنم. گفت مانعی نداره. دو تا شتری که داری دنبالش میگردی پامی پشت این چادر رو بنسر اینجا. این شتر هم که سوار هستی بده سه تا شتر دختر مال تو. یا رسول الله، من اون دختر رو به قیمت سه تا شتر از مرگ حتمی نجات داده. بعد از اون کارم شده رو همین بگردم بیرم کجا قرار دختر به دنیا بیاد. سه تا شتر بدم دختر بگیرم. 280 دختر رو هر کدوم به قیمت 3 تا شتر از مرگ حتمی من نجات دادم. آیا برای من خاصیتی داره؟ پیغمبر مهر و پیغمبر مهربانی فرمود هذا لك باب من الجنه اذ من الله عليك بالاسلام. در بهش برود باز شده تو، مخصوصا خدا بهت منت گذاشته مسلمون هم شدی. آری اون دیگری خدمت پیغمبر رسید. عشق یا رسول الله، در زمان جاهلیت 13 دخترم رو خودم به دست خودم زیر خاک کردم. بی‌انصاف، دلت نسوخت؟ گفت نه، فقط یه دفعه دلم سوخت. اون دفعه هم دفعه آخر بود، همسرم حامله بود، مسافرت برام پیش اومد، رفتم. در غیاب من همسر من فرزند به دنیا آورده بود. وقتی من برگشتم هیچی نگفت، منم هیچی نگفتم، فکر کنم بچه همون مرده، هرچی بوده به آخری این چی نمیگه دیگه. 3-4 سالی گذشت قضیه. یه روز نشستم دیدم دختر خیلی خوشگلی وارد شد، خیلی موهای بور داره، چشمای آبی داره، تو عربستان خیلی اینا دیگه نادره، خیلی خوشگل. و همسرم گفتم که این دختری که گفت دختر خودته. گفتم ای چرا نگفته بودی؟ گفت ترسیدم این دختر رو هم به سرنوشت بقیه گرفتار کن، زنده چالش بکن. هیچی نگفتم. او فکر کرد حداقل من به داشتن یه دو دختر یه دونش راضی هستم. تا روزی که همسرم نبود به دختر گفتم بلند شو بریم بگردیم. اما خودمش بیرون از شهر، شروع کردم یه چاله کندن خودم. بچه هم نمیدونست بخوام چه بکنم. دختر 4-5 سال وقتی به اندازه کافی گود شد دختر رو برداشتم داخل چاله کردم، انداختمش، خاک بیریختم رو سرش، هر چی فریاد زد بابا بلم کن، سر سفرت نمیام، خونت نمیام، میرم، هیچ گوش نکردم. انقدر خاک به سرش ریختم تا اینکه خفه شد اون زیر خاکه. پیغمبر داشت گریه میکرد، داشت گریه میکرد، عشق میکرد. بعد جمله پیغمبر اکرم فرمود که البته جمله شأن نزولش همین داستان دخترکشی است، اما بعد دیگه مسئله عام میشود. فرمود من لا یرحم و لا یرحم، هر کی رحم در دلش نباشه و رحم نکند حتما مورد ترحم قرار نمیگیره. بعد این شخص که الان اسمش یادم رفته از شده داره اسمش، چی کار کنم حالا؟ به تعداد دخترانی که زنده زیر خاک کردی برو کنیز بخره آزاد بکن، شاید خدای متعال، شاید خدای متعال از گناهان تو در گذره. از آیه هم همینو میگه، ازا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، از شدت خشم و غضب از اینکه میشنید که دختر خدا بهش داده چهرش دگرگون میشد، سیاه میشد. چی کار بکنه؟ ایمسک و علاهون هم یاد صحوف ترا، دختره رو نگه داره با سرشکستگی، یا اینکه چی؟ یا زنده زیر خاکش بکنه. الا سا و اما یحقبون، قرآن عظیمه. چقدر بد اینا قضاوت می کردن نسبت به این قضایی ها. این وضع عرب جاهلیه، خرافه های متعدد در میان عرب وجود داره، خرافه های متعدد. برخ از این خرافه ها رو من براتون بگم، توضیح بدم براتون. عرض کردم تمامی کتاب گرانجه به تاریخ عرب جاهل نوشه تمامی حرفا توش هست. مثلا یکی از این خرافه ها نار الاستمطار بود. نار الاستمطار، استمطار از مطر میاد، یعنی مطره البته، یعنی بارون. خوشحالی میشد، بارون نمیبارید. اینا چی کار میکردن عربا؟ گاوای نر رو میگرفتن، بعد بین دوتا شاخ این گاوا بوته های آتشگیر اضافه میکردن و میچسبوندن و پشت دومشون هم میچسبودن این موته ها رو، بعد آتیش میزدن اون وقت. فکر کن حیوان بیچاره بدبخت چه وضعیتی داشت، اینجاش آتیش، پشتش هم آتیش دیگه. شروع میکرد فرار کردن و صدای بلند در آوردن. میگفتن این صداهایی که این گاوا در میارن بیرون دل الهه باران رو به رحم میارتش. این شعورشون در این حده، شعور در این حده. سردرد میگرفتن، یکی از راه‌های معالجه سردرد می‌دونید چه بود؟ می‌گرفتن استخوان جمجمه مرده رو به گردنشون آویزون می‌کرد و معتقد بودن که استخوان جمجمه مرده می‌تونه سردردشون رو تسکین بدهد. از این کارا می‌کردن. کسی که از دنیا می‌رفت ثروتمند بود. این آدم وقتی میخواستن خاکش بکنن، یک دونم شطور همراهش خاک میکردن، شطور زنده رو خاکش میکردن. معتقد بودن روز قیامت و رستاخیزی که خودشون معتقد بودن البته، که این آدم ثروتمند میخواد بلند شه بره در صحرای محشر، اقلا پیاده نره، سوار بر شطور مثلا برود دیگه. باز ببخشید این حرفا زده میشه، تا اینا زده نشه قدر قرآن دانسته نمیشه و قدر پیغمبر اکرم. مردان با زنان همطور معامله کردن که بهتون گفتیم، در ازدواجشون، در طلاقشون، در دخترکشیاشون، زن در حد یک شی محسوب میشد، یک شی بیشتر نبود دیگه. گاهی اوقات مردانی پیدا میشدن نسبت به زنانشون سوء زن داشتن، میخواستن مسافرت هم دارن، حالا چی کار میکردن؟ میامدن شاخه های درختی در داخل خونه انتخاب میکردن و بین این شاخه ها رو بند میبستن، عقد و رتم، یعنی بستنی بند ها میجوری. اون وقت میرفتن مثلا 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، هر چقدر طول میکشید بر میگشتن. اگر این بند ها سر جای خودشون بود، معلوم بوده که به خانوادهشون از جاده عفاف بیرون نرفت. اگر به هر دلیلی، حالا بادی میوزیده، حیوان پرندهی میومده، هر دلیلی خلاصه، این بندها کنده میشد، معناش این بود که خدای ناخواسته همسر ها رو از جاده عفت بیرون نهاده. این مقدار برنامه شعوری این ها شعوریه داشتن. یکی از برنامه تشم نام ضرب و ثور، این زدن گاوای نر در آبشخورها. وقتی گاو ها می رفتن برای خوردن آب و نوشیدن آب، گاوای نر جلو می رفتن که صلوات به حضرت بفرستند. گاو های نر معمولا جلو می رفتن، ماده گاوا جلو نمی رفتن، ترسشون هر چیز دیگه بوده، و گاهی اوقات نمی رفتن تا اصلا تشنه می موندن. اینا می بودن چه می کردند؟ شروع می کردن گاو های نر رو دبزن ازن، چون ماده ها آب نخورده بودن، گاوای نر رو می زدن دیگه. اینم یه جورشه. معتقد بودن که دیوان و شیاطین در میان شاخهای گاو نر هستش، خلاصه باید بزنن تا اون دیوان و اون خلاصه اجرنه از میان شاخ گاونر بیان بیرون، تا بعد گاونر از کنار آبش خور بره کنار، تا اینکه گاوای ماده بتوانند از اون آب استفاده بکنند. یه خرافه به نام حامه داشتن. حامه گفتن وقتی کسی میمیره روح او به شکل پرنده‌ای در میاد. این حرفا تا زمان امام صادقش هم بود البته، در روایتی دیدم در جلد 60 که بهار ظاهرم بود، که در اونجا شخصی از امام علیه السلام سوال کرد که انسان ها وقتی میمیرن روحشون چه میشود. خیلی از اوقات این اتفاقات میفتاد، امام سوال میکرد که نظر مردم چیه، مردم در این باره چی میگن. همین سوال امام کرد از اون فرد سائل، عرض کرد مردم میگن که وقتی که انسان میمیره روح او در پرنده سبزی وارد میشه، تو حوصله‌اش، حوصله چینه‌دون اینجا حوصله، اونجا وارد میشه. امام فرمود مؤمن اعز و اجل و اکرم از این است که روحش بره در حوصله حیوانات خضر، فی حواصل طیور خضر، این تعبیر روایته. بلکه انسان وقتی میمیره روح او در بدنی همانند همین بدنی که الان تو این دنیا هست، متو لطیف‌تر البته، در اونجا در عالم برزخ با اون بدن زندگانی میکنه. طیور خوز چی هستن؟ حوصله طیور خوز چی هستن؟ اینا معتقد بودن، شاید همین عقیده جاهلی تا مدت طول کشته بود دیگه، که وقتی انسان میمیره چه میشود؟ روح به شکل پرندهی در میاد. به این پرنده میگفتن حامه، حامه باهای دو چشم. اگر مرده بود پرواز میکرد اونجا، مدتا پرواز میکرد بعدم میرفت. اما اگر این مردو کشته بودنش، ها یه اتفاق دیگری بود. اگر کشته بودن، این روحش میامد در داخل خانه مقتول، مرتب فریاد میزد، فریاد میزد، گفت اسخونی اسخونی، مرا سیرابم بکنید، مرا سیراب بکنید. و تا مادامی که سراغ قاتل نمی رفتن و قاتل رو نمی کشتن، اعتقادشون بر این بود که این روح، یعنی عامه به اصطلاح، در حال فریاد زدن است و در حال اینکه اسخونی اسخونی گفتن، از این تعبیرات. گاهی اوقات تو شتراشون اتفاقی می افتاد، تابلهایی زده می شد، تبخالهایی زده می شد در برقی شترها. اینا کاری که انجام میدن این بود، سراغ مداوای شتر مریض نمی رفتن. حالا پمادی که اون زمان نبوده، علفهایی چیزی ببالن در اون محلی که تابل هسته که درست بشه. نتا شترهای سالم رو داغ می کردنش، داغ کردن شترهای سالم باعث بسید که شترهای مریض حالشون خوب بشه. این اعتقال شد. بعد دخترها خب می موندن، دختره که مونده بودن مدتی و شوهر پیدا نمی کردن. اینها این کارا رو انجام ده، اینا عرب جاهلی زمان پیغمبر آدفت شروع شد. اینا می اومدن و کاری که انجام می دادن این بود که موهای سرشون رو افشان می کردن و نیمی از این مو رو بر روی چهره می ریختند، در میون کوچه ها و در میان بازار و داد می زدن. یک دونه افسون داشتن به تعبیری که این افسون میتونست براشون شوهر پیدا بکنه. چه میگفتن؟ گفتن یا لکاخ ابغ نکاح قبل از صباح. چقدر خلاصه عجله داشتن. لکاخ برنیست مناشنی چیش، ابغ نکاح یعنی من ازدواج طالبم، دلم میخواد ازدواج بکنم. تا کی؟ قبل از صباح. شب یه بدن این کارا رو میکردن که قبل از صبح گرفتار چی بشن؟ گرفتار مهنت خلاصه تعقل و شوهر داشتن، اونم با اون وضعی که در زمان جاهلیت بوده بشه. بعد مسئله مهم، خشونت، سنگدلی، آدم کشی های اینا. فیلیپ هتی در تاریخ عرب مطلبی رو می نویسه. این مطلب خیلی مطلب عجیب غریبی است، خیلی مطلب عجیب غریبی است. یه شخص به نام شنفرست این مورد اهانت یک قبیله به نام قبیله بنی سلمان قرار میگیره، بهش اهانت میکنه. به جبران این اهانت تصمیم میگیره 100 نفر رو بکشه از قبیله بنی سلمان رو، 100 نفر رو بکشه. یه اهانت کمین میگیره در راه قبیله، افراد قبیله بنی سلمان، 99 نفر از اونها رو میکشه. به صدومی خلاصه عمرش به سال نمیدهد خلاصه. و چی میشه؟ و میمیره، در محلی میفته و میمیره. این استخونهاش میمونه، جمجمش میمونه. روزی یکی از افراد قبیله بنی سلمان از اون محلی که این جمجمه قرار داشته رد میشده، باد سختی وزیدن میگیره و جمجمه رو بلند میکنه، میزنه پای او فرد قبیله بنی سلمانی، صدمیش هم خلاصه کارش درست پای میسته. این مطلب. یه خانم به نام بسوس بوده، بسوس یه شتر داشته، قبیله دیگری بودند که این قبیله یکی از افرادشون میاد و تیر میزنه به پستان این شتر. ماحصل مطلب چی میشه؟ شیر این شتر با خون مخلوط میشود و این قبیله تصمیم میگیره به خاطر این کار که حد اکثرش قیمت یه دونه شتر بیشتر نبوده، به جنگت با قبیله‌ای که فردی از اون قبیله، نه همه افراد قبیله، یه همچین خطایی کرده بوده، به جنگت. جنگی در میان دو قبیله برپا می شود که این جنگ مدت 30 سال طول می کشه، 30 سال، به خاطر یه دونه پستان و شیر شتر خلاصه ماده. اینها وضع عرب جاهلی به شکلی خیلی خیلی مختصر. دندونشون می افتاد یا دندونشون می کشیدن بزرگان به اینها یاد میدادن بین این دوتا انگوش این دندون کشیده ای افتاده رو قرار بدید، به طرف خورشید توجه پیدا کنید، با خورشید حرف بزنید که ای خورشید از نورت به داخل دهان من بتابان، که وقتی قرار دندان دگری به جای دندان افتاده سبز بشه اون دندان درخشنده و سفید باشه. اینا وضع عرب جاهلی قبل از پیغمبر اکرم. شما تمام دنیا رو بگردید، هر نقطه‌ای می‌خواید، تمام کتاب‌ها رو بررسی کنید، یه قومی رو پیدا بکنید که از نظر فرهنگ، از نظر بینش، از نظر دانش، از نظر تقوا، از نظر خداپرستی در این انحطاط به سر می‌بردند، محال در تاریخ پیدا کنید، محال است. حتی مغول‌ها اینجور نبودند. خدای متعال میخواد قدرت نمایی کنه. نکته رو بهش دقت داشته باشید. میخواد بگه بحث پیغمبر رو از روی زمین بررسی نکنید. بحث پیغمبر باید از جای دیگری بررسی بشه. جامعه شناسان گاهی اوقات بر مبنای قواعد خودشون حرفایی میزنن که البته قرآن هم تو این زمینه خیلی حرفا داره در جامعه شناسی. انسان رو مولود و محصول جامعه و اجتماع خودش میدونن. خدا میخواد این مطلب رو بشکنه، این قضیه رو داغونش بکنه. این شخصیت به هیچ وجه من الوجود تعلق به این محیط نداره. در طول زندگیش یه نوبت بحث بت مطرح نشده، توصیف بت بیان نشده، یک نوبت. حتی براتون گفتیم دفعه قبل زمانی که میخواد بره با برادرانش به طرف چرا و این حرفا، که میاد حلیمه سعدی به گردنش اون هرز آویزون میکنه، اونجا پیغمبر اکرم برون برای چی این کاره میکنید؟ تا چه سه ساله دو ساله است؟ عرض کرد میخوام از چشم زخم محفوظ بمونید. میخوام چه کنم؟ خدایی که با من است برای نگر میداره. میخواد خدا ببره رابطه پیغمبر اکرم رو با محیطش. این زاده این محیط نیست. در اون محیط تیره و تاریک که خرافات بیداد میکردن، بیداد میکردن. من خیلی کم براتون گفتم، خیلی زیادتر از اینا بودش. خدا شخصیت ارزنده، وجود گرانقدر و گرامی پیغمبر اکرم رو حق داره که اینجور بر انسانها خدای متعال منت بگذاره. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته یزکیهم یعلمهم الکتاب والحکمه. یه همچین شخصیت رو براتون انتخاب کرده. قدرت نمایی و همینجاست. شخصی که درس نخونده بوده، استاد نداشته، پدر به خودش ندید، تربیت مادر نداشت، بسیار اندک، تمام اینها برای این قضیه است که خدای متعال میخواد عرضه کند که آنچه او میداند مال محیطش نیست، مال پدر مادر نیست و مال استاد و معلم هم نیست. این کنستان ورجیل گورگیو نویسنده رومانیاییه، یک کتاب نوشته تو آمریکا رو آخر باش اونجا مرد. محمد پیامبری که از نو باید شناخت. خیلی حرف قشنگی میزنه، میگه من به همه مسلمانان جهان تبریک میگم، پیغمبرشون در محیط امیت مبعوث شده، اما نخستین کلماتی که بر زبان او وحی شد و بر زبان او جاری شد بحث علم است و دانش است و قلم است و کتاب نزدین حرفا. تو اون محیط، تو اون محیط، تو رو هر کس از من سوال میکنه، میگم شما بعض عرب جاهل مد نظرت قرار بده با آنچه پیغمبر اکرم آورده. این پیغمبر چه کرده اونجا؟ درست زحمت داشت، درست خودش بیان فرمود ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، درست قرآن کریم هموار او رو به پای مردی تشویقش میکنه فاستقم کما امرت، خودشم گفت شیبتنی صورت هود، سوری هود منو پیرم کرده، برای چیا رسول الله؟ چون این آیه توشه فستقم کما عمر، این برای شما خیلی مهمه در مسئله هدایت، در مسئله تربیت، در مسئله آدمسازی. هرگز خسته نشید، هرگز هرگز. زحمت داره، زحمت داره. شیطون از جایی که میشینه در کمین و نمیگذاره کار انجام میگیره همین جاست. به بچه های مردم میخوای قرآن یاد بدی، نمیذاره. انقدر برات مشکلات زندگی رو گنده میکنه که ترافیک اینجوریست، درآمدمون این فرمیه، نمیرسیم. چی رو نمیرسیم؟ اگر به خدای متعال معتقد باشیم، صفتم معتقد باشیم، صفت خودش تضمین فرموده، مطمئن باشید این قضیه رو. دنبال کار خدا برو. این بیان منم نیست، من کیم؟ امیر المؤمنینه. من اصلح ما بینه و بین الله، عجب کلامیه، من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. نترسید، هر کی بیاد رابطه خودشو خدا رو درست بکنه، با خدا معامله بکنه، خدای متعال هم بین او و بین مردم رو اصلاح خواهد کرد، اصلاح خواهد کرد. و من اصلح امر آخرتهی اصلح الله له امر دنیا. هر کس که امر آخرتش رو درست بکنه، ناراحت نباشه، خدای متعال دنیاشو درست میکنه. اینا تمام وسوسه های شیطانیه، شیطانی. زندگیم نمیچرخه، نمیگذره، فلان، ای بازیه. خدای متعال وعده فرموده، خدای متعال کفالت کرده است. نه، نمیگم حرکت نکنید تو خونه اون بگیریم بشینیم، نه، حرکتش باشه، برکتش از خدای متعال خواهد بود. پیغمبرم مرتب خدای متعال داری چیکارش میکنه؟ فستقم کما امرت، استقامت ببرز آنگونه که به تو خدا امر داره میکنه، استقامت ببرز. پیغمبر یه نفر رو به راه میاره، گفتیم شاید برای تو نمیدونم، در طائف یک مسیحی به نام اداس رو مسلمون میکنه، یه مسیحی رو. اینا رو کم ندونید شما. وقتی پیغمبر برمیگرده مکه، پیغمبر میخندیده به نبی که دندوناش معلوم بوده. در حالت عادی پیغمبر تبسم میکرده، لبا از هم باز میشده. در این برگشت پیغمبر به گونه میخندیدن که دندوناشون معلوم بودن. سوال میکردن یا رسول الله چی شده این بار شما اینجوری فرمود؟ در این مسافرت خدا یک نفر رو به دست من هدایت کرد، یک نفر رو. مثل قرآن بلد نیست بخونه بهش یاد بیرین، نمیدونید چه عظمتی داره این کار که ای وای. مردم با کلام خدا شما آشنا میکنید، معنوسشون میکنید. قیمت نداره، خدا میدونه اصلا، ولی شما نمیگم، اینا رو شما بلدین. یه نفر رو به راه میرید، نماز نمیخونه، نماز خونش میکنید، در هم حده که با بلدین بود. چه قیمتی داره خدا میدونه. حالا پیغمبر اکرم تو این محیط تصورش مشکله، تصورش سخته. شخصیت عظیم و شأن، جلیل القدر، عالی مرتبت، برجسته خلقت، رسول مکرم اسلام. خدای متعال تو این محیط مبعوثش میکنه که بگه کار کار خودم هست، این پیغمبر از جای دیگری نگرفته، از اول بچگیشم به فرمایش از امیرالمومنین فرشته ای از بزرگترین فرشتگانشون مأمور می‌کنه پیغمبر به راه خود خدا نگهداره. اذا کنتم نبیان و آدما بین الماء و طین، یعنی داستانی داره برای خودش دیگه. پیغمبر اکرم به این ترتیب اومده. و مطلب بعدی ماجرا، حالا تو تو این محیط آمده، ظرف 23 سال یک کتاب بر او نازل شده. 23 سال که این کتاب به تعبیری که کردم براتون تجلی خود خدای متعاله. کسی قرآن رو خوب بلد باشه به این مطلب میرسه، قرآن تجلی خود خدای متعاله. 23 سال بر پیغمبر اکرم نازل می شود. خب تا اینجاش نکته بس مهم در این ماجرا، تحدی پیغمبر اکرم، یعنی مبارز طلبی. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین، لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. دیگه با آیات دیگر تو همین ارتباط پیغمبر اکرم مبارز میطلبد. شاید تو جلسات قبل خدمتتون گفته باشیم، تکرار به خاطر جهت خاصی، خدای متعال میخواد این کتاب و آخرین کتاب قرار بده، بعد از این کتاب دیگه کتاب نخواهد اومد. سیر نهایی و قایی بشر رو خدای متعال در این کتاب عرضه کرده و ارائه کرده است. لذا این کتاب باید برای همه آدم ها قابل استفاده باشه. اینم از جمله مسائل معجزاتی قرآن کریمه، باید برای همه قابل استفاده بشه. حالا براتون نمونه شو میگیم که بعد ایشون مفصل تر بگیم. فلینظر الانسان الی طعامه، یه آیه قرآن شده فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به غذاش نگاه بکنه. شما میدونید از این آیه چند تا مطلب میشه کشته بود بیرون؟ هر کی در هر رشته دانش متخصصه میشه از این آیه استفاده بکنه. کشاورزی خیلی خوب به قضات نگاه بکن، امسال وضع محصولات چطور بوده، دانشمند اخلاقی خویی که داری قضا میخوری به قضای خودت نگاه کن، به قضای دیگری نگاه نکن که جلد نکشه. مثلا دانشمند علم بهداشتی به قضات نگاه بکن که در قضات استخون نباشه، مو نباشه که اذیت کنه تو. و همین ترتیب ما از سراغ یک معلم هم به نام امام صادق میریم که از امام سوال در مورد آیه میکنن، یا خودشون فرمودن، فرمود مراد از این آیه اینه، بطن آیه اینه، مراد از این طعام طعام روحانیه. مواظب باش معلمت رو چه کسی انتخاب میکنی، علمت نگاه کن که از کی داری میگیریتش. مراد از اون قضا این دانش هست از که داری میگیریتش. دانش رو میریم میگیریم انشالله. اولین جایی که دانش داریم میگیریم خود قرآن کریم، اصلا کتاب علمه، علم معنا میشه. دومین جایی که میخوایم بریم دانش رو بگیریم، بریم سراغ بیانات کسانی که خود قرآن میگه مبین من هستند. اینم بحث مفصلی است که حتما بزرگان شما براتون قبلا گفتن دیگه، من تکرارش نمیخوام بکنم. کسانی که مبین قرآن کریم هستند، این بزرگواران جز 12 تن یا به تعبیر دیگری 14 تن نیستند. حرفشون سندیت داره، توی چشممونم هستش. برای که این طرف اون طرف نریم، سراغ فلان عارف نریم، سراغ فلان کس نریم، سراغ فلان کس نرویم. در جایی که در فهم قرآن کریم که کتاب علم درمونده میشیم، بریم سراغ کی؟ سراغ معلمی، بینیم اونا چیشی گفتن، وقت از اونا بگیریم بیاریم بگیم قرآن رو خوب فهمیدیمش، خوب فهمیدیم. انشاءالله زنده باشیم با امید خدای متعال، هم قرآن رو خوب یاد بگیریم، خوب یاد بگیریم، با این کتاب انس داشته باشیم، انس شبانه روزی داشته باشیم. روزی بر ما نگذرد که قرآن را نخوانده باشیم. و چه زیبا خواهد بود که قرآن را به تدبر بخوانیم. افلا یتدبرون تدبر معناش همینه، یعنی سری رد نشو، وایسا به آیات، وایسا توجه داشته باشیم به این قضیه. قرآن را بخونیم، حداقل 30-40 تا آیه در 24 ساعت بخونیم. قرآن انشاءالله در روز قیامت یقین بدانید اگر این گونه باش رفتار بکنیم، عنوان یک قرآن خان قرآن دان از ما شفاعت خواهد کرد انشاءالله. دعا کنیم خدایا به شرف قرآن کریم، فرج اون بزرگواری که قرآن رو جهانگیر خواهد کرد، همین لحظه همین آن تقدیر بفرما. در پناه اون بزرگوار این مملکت شیعه رو از هر خطری حفظ بفرما. به ما توفیق خدمت گذاری به ساحت مقدس قرآن و حجت زمانه عنایت بفرما. این نبی و آله، السلام علیکم و رحمت الله و
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمدالله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که انی تارکم فیکم الثقلین، یا انی تارکم فیکم الثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم. هر دو به حمدالله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت. الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدند. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن رو بخوانند، بتوانند قرآن رو بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن بکنند. الحمدلله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم.